بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این مسئله یک و دو که عرض شد، یکی دو مطلب جزئی باقی مانده و اون این است که اولاً اگر ما قائل به وجوب قضا شدیم، وجوبش عینی نیست و الا لازمه که تمام مردم عرض می شود این شرایط رو به وجود بیاورن، همه درس بخوانن، همه عادل باشن، همه مجتهد باشن، در حالی که این مسئله مسلم چنین نیست و علاوه هدف روشنه. هدف این است که در بین مردم همونطوری که در روایت ابن حنزل ملاحظه فرمودید، میخوان منازعه وجود نداشته باشه در مثل دین و میراث و امثال ذلک، و این متوقف بر این نیست که به نحو واجب عینی بر همه مردم لزوم داشته باشد، مخصوصا بگیم از مقدمه شرایط تحصیل ولایت بر حکم هم مثلا برشون لازمه. خب آدم یقین داره به ما انه متشرعه و احد من المتشرعه، در دین اسلام چنین مطلبی وجود نداره، لذا اگر هم قضا واجب باشه به نحو واجب کفاییه نه به نحو واجب عینی. منتها گاهی این واجب کفایی مثل سایر واجبات کفاییی که زمین مونده باشه ایجاد تعین میکنه و تعینش رو اینجا اینطور اشاره میکنن، میفرماین اگر در شهری که این قاضی وجود داره و همینطور در شهرهای نزدیک که رفت و آمده به اونها مستلزم عسر و حرج نیست، اگر قاضی وجود نداشته باشه این واجب کفایی با نبودن قضات دیگه به این نحو تعین پیدا میکنه. خب پیداست که اسلام نمیفرماید که حالا که یک منازعه ای واقع شد، وظیفه متنازعین این است که تا اقصا نقاط عالم بروند برای اینکه یک رفع تنازع و تخاصم شرعاً تحقق پیدا بکنه. خب کسی که در قم اگر متداعی اینی پیدا شد، حالا حداقل اگه در تهران که رفت آمده از قم به تهران مواجهه با عسر و حرج نیست، اگر قاضی وجود داشته باشه فرزند در قم دیگه لزوم نداره، اما اگر ببینیم نه در قم قاضی هست، نه در تهران هست، نه در شهرهای مشابه هست، الا این آقا که اتصاف به شرایط قضا که بعداً انشاءالله عرض می کنیم داره، خب این واجب عینی، واجب کفایی برای او تعین پیدا میکنه. اما صرف این که متداعیان نظرشون این باشه که این قاضی بالخصوص رفع خصومت کنه، آیا صرف نظریه متداعیان، حالا نه به عنوان قاضی تحکیمی که بعداً عرض میکنیم انشاءالله، این واجب کفایی رو متعین میکنه؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم که اگر نظر زید و امر متخاصم این شد که این بکر رفع تنازع بکنه، بکر هم شرایط درش وجود داره، لکن به عنوان واجب کفایی نمیخواد متصدی بشه. آیا مجرد اینکه زید و عمرو روی این بکر توافق میکنن، توافق هم یکی از راههایی است که واجب کفایی رو واجب عینی بکنه؟ دلیلی بر این مطلب قائم نشده، بلکه واجب کفایی به همون نحوی که عرض کردیم واجب عینی میشه، نه به مجرد توافق و ترازی متخاصمین بر اینکه این بالخصوص رفع نزاع بکنه و رفع خصومت بکنه. مطلب مهمی که اینجا هست که حالا من عرض میکنم اهمیتش رو، چیزیست که امام در مسئله 3 بیان فرمودند که خب حالا خوب متن عبارتشون رو بخوانیم تا اشکالی که در این رابطه هست و جواب از این اشکال ببینیم درست یا نه. در مسئله 3 میفرمایند یستحب تصد القضاء لمن یثق به نفسه القیام به وظائفه والاولا ترکهو مع وجود من به الکفایه لما فیه من الخطر و تهمه. این مسئله اینه که میفرماید کسی که از خودش اطمینان داره به این که به شرایط قضا عمل میکنه و تحت تأثیر پول و پلو و امثال اینا واقع نمیشه، این براش استحباب عینی داره که متصدی قضا بشه. لکن در عین حال هم بهتر این است که ترک بکنه، برای اینکه میدونید که در قضاوت بالاخره یک تیپی ناراحت خواهند شد. حالا ولو این که ناراحتی هم وجهی نداره، ولی خب ناراحت میشن، چه در مسئله فصل خصومت باشه چه در مسئله اجراء حدود شرعیه باشه. خب اونایی که محکوم به حدی از حدود شرعیان، اگر محکوم به قتل باشن خب اولیاشون ناراحت میشن، اما اگر در زنا و شراب و امثال ذالک محکوم به تازیانه و اینها شدن، خب خودشون ناراحت میشن، ولو اینکه موجبش رو خودشون فراهم کردن. ولی این جبلیه دیگه، طبیعیه که اینها ناراحت میشن، از قاضی ناراحت میشن، چه بسا از حکم شارع ناراحت میشن که چرا یک کسی که مثلا زنا کرده این مقدار باید اونم مثلا ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. حالا اون طائفه اگر یکی هم باشه، خب این یکی میره در بازار و خیابون نقل میکنه جریانات رو، میگه من خودم حاضر و ناظر بودم، زید رو برا خاطر مثلا عمل زشتی که مرتکب شده بود قاضی محکومش کرد و فلان مقدار تازیانه به او زدن، خب این طبعا ناراحت میشه. لذا میفرماید اون کسی هم که وثوق از خودش داره بهتر این است که دنبال قضاوت نره، یک وقت هم ممکنه خودش تحت تأثیر قرار بگیره، یه اتهاماتی هم محکومون علیها نسبت به او مسلم میزنن. لکن حالا با قطع نظر هنوز مسئله اصلی رو مطرح نکرد، مسئله اصلی وقتش میگذره. مسئله اصلی اینه که کسی که نه این که انسان آبروی خودش رو عرض کردم، اون متهم محکوم علیه بی جهت هم این نظر رو داره، ولی خب عرفیه که این نظر رو داره. حالا فرض خب داشته باشه که حیثیت انسان رو از بین میبره، این مؤمنه، مجتهده، جامعه شرایطه، حیثیتش باید محفوظ باشه، نه اینکه به دست خودش. لذا حالا تعبیر به اولا هم میکنن. حالا مسئله مهم این نیست، مسئله مهم این است که ما عرض میکنیم، این که میفرماین من یثق به نفسه مستحب است که تصدی قضا بکنه، استحبابش هم استحباب عینیه. اینجا یک اشکالی شده که خب چطور شد؟ شما که در مسئله اولا یعنی مشهور، حالا ایشون هم به تبع مشهور، شما که در مسئله اولا گفتید قضا واجبه، اینجا می‌فرمایید استحباب داره. اگر احکام تکلیفی در مواردی هست با تغییر عنوان مطرحه، و الا به عنوان واحد یه چیزی نمیشه دارای دو حکم باشه، حتی وجوب و استحباب، حتی واجب کفایی و استحباب عینی در یک موضوع اجتماع پیدا نمی کنند. لذاست اینی که من دو سه روز از امام بزرگوار نقل کردم و خودم هم تأیید کردم، در مثل مسئله نذر اگر کسی نذر بکند صلات لیل را، دو تا عنوان ما داریم، یک عنوان محکوم به وجوبه، یک عنوانم محکوم به استحبابه، و در کفایم لابد که ملاحظه کردید قبلا حکمم از موضوع و متعلق خودش تغییر نمی کنه. عنوان متعلق استحباب صلات اللیل و عنوان متعلق وجوب وفاء به نذر، و بین این دوتا هم نسبت عموم و خصوص من وجه. اینطور نیست که همیشه صلات اللیل عرض می شود منظور واقع بشه، و اینطور هم نیست که همیشه متعلق نذر انسان صلات اللیل باشه. گاهی از اوقات انسان مسائل دیگر رو نذر میکنه. لذا در این مسئله وقتی که بخوایم هم واقعیت رو ملاحظه کنیم و هم اجتماع حکمین بر موضوع واحد نباشه، میگیم لنا عنوانان، عنوان و صلات اللیل محکومتون بالاستحباب حتی بعد تعلق النذر و عنوان الوفاء بالنذر ولو کان متعلقا به غیر صلات اللیل. لذا از راه تعدد عنوان ما مسئله رو حل میکنیم. و همینطور در جاهای دیگه، خب انسان نماز ظهر و عصرش رو میخواد بخونه، نماز ظهر و عصر واجبه، لکن همین واجب رو به قول مرحوم آقای آخوند میتونه متخصص بکنه به خصوصیات نماز فرادا و میتونه متخصصش بکنه به خصوصیات نماز جماعت. اون استحباب داره اگر او رو متخصص بکنه به خصوصیات نماز جماعت، استحباب پیدا میکنه. اما اصل نماز ظهر و نماز عصر این محکوم به وجوبه. اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان الا ان هذه قبل هذه. پس ما تعدد عنوان لازم داریم و الا روی عنوان واحد نمیشه دوتا حکم باشه. در بحث اجتماع امر و نهی هم که در اصول ملاحظه فرمودید، محققین که حرفشون هم صحیحه میگن حکم روی دو تا عنوان رفته. یک عنوان قصب لا تقصب ولو فی غیر حال صلات، ربطی به صلات نداره. لذا وقتی انسان کتاب القصب رو مراجعه میکنه، مطالعه میکنه، چه بسا اصلا مسئله صلات تو ذهنش نیاد. یک عنوانم نماز ظهر و عصر که در کتاب الصلات بحثشو میکنه و شایدم اصلا متوجه عنوان قصب نشه. خب دو تا عنوان وجود داره محققین قائل به جواز اجتماع، که ما هم همین نظریه رو انتخاب کردیم با یه مزایایی. اینا میگن دو تا عنوان وجود داره، القصب و صلات. قصب متعلق حرمت، صلات هم متعلق وجوب. نه قصب ارتباطی به صلات داره مفهومن و نه صلات ارتباطی با قصب داره مفهومن، منتها مکلف به سوء اختیار یک مصداق خارجی رو اختیار کرده و اون نماز در دار مقصوب است. نماز در دار مقصوبه به ما این که مصداقه، باید بگیم خودش متعلق حرمت نیست، متعلق وجوبم نیست، که حالا تحقیقش در جای خودش. اما اینجا چجوری شما متعلق رو دوتا می کنید؟ از یک طرف میگید قضا واجبون کفایی و قد یسیر و عینیان، از یک طرف هم میگید یستحب القضا لمن یثق بنفسه القیام به. ولی قضا مستحب، محکوم به استحباب و متعلق استحباب عنوان قضاه. لذا این یه اشکالی شده در این باب که بین المتعلقین باید لا محاله شما یک اختلاف و تغییری ایجاد بکنید و الا نفس القضا ولو فی مرد واحد نمیشه هم متعلق وجوب باشه و هم متعلق استحباب. وجوبشو میخواهید عینی و کفایی فرض کنید، استحبابش هم که عینیه. لذا بزرگان محققین در جواب از این اشکال به زحمت افتادن که چجوری از این اشکال جواب بدن. صاحب جواهر که روی همون مبنای روزهای اول گفتیم مسئله قضا رو برده در امر به معروف و نهی از منکر، از اون راه ها خواسته مسئله رو حل بکنه که ما اصلش رو قبول نداشتیم. ولی دیگران که در این مبنا تبعیت نکردند، اینها چجوری ایجاد اختلاف بین المتعلقین میکنند؟ یه حرفی مرحوم سید صاحب عروه در ملحقات عروه داره که عرض کردیم این ملحقات عروه یک کتاب بسیار ارزنده است و نیمه استدلالی هم هست، استدلالی کامل نیست. یه حرف هم مرحوم آزیا در این کتاب مختصر خودش در قضا داره و خلاصه ما به این راه ها میتونیم بین المتعلقین ایجاد اختلاف بکنیم که بیاییم بگیم اون دلیلی که میگه یجب القضا، ولو اینکه ما دلیل حسابی هم نداشتیم و آیه شریفه داوودیگرم که میگفت فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا، او رو ما نتونستیم برای دلالتش یک تمامیتی قائل بشیم، بیاییم اینجوری بگیم چون در مقبوله ابن حنزله و صحیحه ابی خدیجه که یکیشون میگه فإنی جعلته علیکم قاضیاً و یکی میگه فإنی جعلته علیکم حاکما، که ما عرض کردیم از این جعلته علیکم قاضیاً و جعلته علیکم حاکماً این معنا استفاده می شود که قضا ولایت بر حکمه، ولایت که ائمه به کسی می دهند و به کسی نمی دهند، نه نفس فصل خصومت و رفع تنازع خارجی. کسی بیاد این حرف رو بزنه بگه اونی که واجبه تحصیل الولایه است، یعنی انسان خودش رو به مرحله برسونه که این جعل امام شاملش بشه، فإنی جعلته علیکم قاضیاً جعلته علیکم حاکما. بیاییم مسئله وجوب رو روی تحصیل الولایه پیاده بکنیم، مسئله استحباب رو روی فصل خصومت و رفع تنازع خارجی پیاده بکنیم. و اگرم شما بیایید این فرمایش رو بفرمایید که لازمه این حرف این است که بر مردم لازمه که خودشون رو مجتهد بکنن و این شرایط قضا رو در خودشون به وجود بیاورند، جوابش این است که اولا وجوبش وجوب کفاییه، ثانیاً باکی از التزام به این معنا نیست. خب در مسئله مرجعیت هم همینه، اگه همه مردم بناشه برن عرض می شود بقال و چقال و نجار و بنا و مهندس باشن، هیچ کسی سراغ این حوزه های علمیه و سعی در مراتب علمی و اجتهاد نکنه، خب این مسئله مرجعیت هم لنگ میمونه. واجب به نحوه کفایی، بلکه بر بعضیا اگر استعداد کافی و جهات کامل داشته باشند شاید به مرحله وجوب عینی برسه، مثل اینکه در یک شهری اصلا یه اهل علمی هم وجود نداره، یک کسی نیست، کما اینکه با همه حرفایی که ما میزنیم هنوز در بعضی از روستاهای ایران در خیلی از ایام سال حتی یک معممی هم وجود نداره که براشون نماز جماعت بخونه، مسائل بگه، متصدی احکام دینیه بشه. همین الان هم وجود نداره، همین الان هم در بعضی همین روستاهای قم یک افراد منحرفی به نام علی اللهی و بهایی و امثال ذلک همین الان وجود داره، و این به علت مسامحاتی است که روحانیت مطلقا و من و امثال من و شما و امثال شما در راه تبلیغ دارید. اینطور نیست که همه مردم آشنای به همه مسائل دینیه و احکام دینیه خودشون باشن، حتی فل ایران، حتی بعد الانقلاب، تا چه برسه به کشورهای دیگه که انسان انتظاری هم از اونها نداره. یا بیاییم این حرف رو بزنیم، یا یه حرف دیگری هم در اینجا ممکنه، چون در مسئله قضا عرض می شود مراحلی وجود داره غیر از مسئله تحصیل ولایت. خب حاکم شهر باید اولا در یک جایی مستقل مثلا بنشینه و دعوای مدعی و انکار منکر رو گوش بده، بیانه را هم توجه کنه و به اصطلاح امروز شواهد و مبارد می شود ادله رو بررسی کنه، اون وقت آخرش یک فصل خصومت و رأی حتمی داره، حالا به نحو قولی باشه یا به نحو کتبی باشه. انسان بیاد بین این مراحل عرض می شود تفکیک بکنه، بگیم این استحبابی که میگن یستحب و تصد القضا، اولا مردم که مثل ائمه علم غیب که ندارن، خب چی میدونن که فلان کس صلاحیت قضاوت داره؟ من و شما رو هم تا حدی با اماممون میشناسن، والا مراتب علمیمون اشکال به مردم هم وارد نیست، ما خودمون هم همینطوریم. ما دکترهای متعدد رو که میبینیم اختلاف مراتب اینها رو گاهی از اوقات به دست میاریم، والا خیال میکنیم همه شون دکترن، همه شون مثلا تخصص دارن، همه شون در معالجه عرض میشود متخصصن. مردم هم نسبت به ما همین دید رو دارن. بگیم که وجوب کفایی در رابطه با اون مقدماتشه که اولا کسی که خودش رو جامعه شرایط میدونه به مردم معرفی کنه، اعلام آمادگی کنه برای اینکه حرفای متداعی این رو بشنوه، برای اینکه بینه و قسم رو مورد توجه قرار بده. بیاییم بگیم اینا عرض می شود مستحبه، اما بعد از آنی که مسائل دیگه داره به آخر می رسه، اون آخریش دیگه وجوب داره، اون دیگه برش فصل خصومت لازمه، دیگه برش رفع تنازع لازمه. اون وقتم کسی نیاد بگه که اون زمان دیگه وجوبش وجوب عینی میشه، نه، تا زمانی که تخاصم و تنازع با رفع و فصلش تمام نشده قاضی دیگر میتوانه فصل خصومت کنه و رفع تنازع کنه، یا به وجوه دیگری اگر به نظر شما بیاد. بالاخره ما باید این مشکل رو حل کنیم و حل این مشکل هم با اینه که عنوانا رو تغییر بدیم، و الا نمیشه قضاء به معنای فصل خصومت که آخرین مرحله قضائه هم استحباب داشته باشه هم وجوب عینی یا کفایی داشته باشه. شیء واحد با عنوان واحد نمیشه معروض دوتا حکم باشه، ولو یکیش کفایی باشه یکیش عینی باشه. باید یه تعدد عنوانی مثل همونی که در باب نذر و نماز جماعت و اجتماع امر و نهی براتون عرض کردم، اینجام لازمه که یه تعدد عنوانی ولو به ذهن شما غیر از این هم تعدد عنوان باشه. بالاخره باید این تعدد عنوان تحقق پیدا بکنه، و الا جمع بین حکم وجوب و حکم استحباب این از نظر ما غیر معقوله. نه برای خاطر اینکه ما احکام رو متضاد میدونیم، ما در اصول گفتیم که احکام متضاد، لذا یه مولایی نسبت به عبید خودش میتونه یه چیزی رو مأمور و به قرار بده و مولای دیگر همون چیز رو نسبت به عبید خودش منهی یا عنه قرار بده، در حالی که در مسئله سواد و بیاض ولو کان من شخصین اجتماعش امکان نداره. دو شخص نمیتونن این ستون رو یکیشون سفید بکنه یکیشون هم سیاه و در آن واحد بیاض و سواد با هم مجتمع بشوند، این امکان نداره. با اینکه دو شخص هم هستن، اما در موالی عرفیه یک شیء واحد از ناحیه یک مولا مأمور و به میشه، از ناحیه مولای دیگر منهی و عنه میشه، و این دلیل بر این است که احکام اون تأصلی رو که در متضادان شرطه درشون نیست. احکام امور اعتباری هستن، نه به این معنا که اجتماعشون ممکنه، اجتماعشون ممکن نیست از مولای واحد، ولی مبنای استحالش مسئله امتناع اجتماع متضادین نیست، بلکه مبنای استحالش امر دیگره. تا مسئله چهارم که انشاءالله دیگه اگر حیاتی باشه روز شنبه عرض میکنم.